محترم، نگاه کن دادگاه وقتی که دادخواست تخلیه میدن ما ازشون میخوایم، یعنی هر مجری که دادخواست تخلیه میده میگیم اول جهتش رو مشخص کن به چه جهتی میخوای، وگرنه دادخواستش به لحاظ این که مثلا مبهم هستش پذیرفته نمیشه. بگیم مشخص بکن به چه جهتی میخوای تخلیه بشه. همونطور که عرض کردم جهات مختلفی برای تخلیه هست. یکیش تخلیه به لحاظ تغییر شغله که بند 7 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر هست که میگه اگر کسی تغییر شغل بده، اون یعنی مستأجری که تغییر شغل بده، مالک و مؤجر میتونن بیان و تقاضای تخلیه بکنن و در نهایت هم چیزی برای این عرضم به خدمت شما شخصی که مستأجر بوده به عنوان حق کسب بشه در نظر گرفته نمیشه. توی ماده عرضم به خدمت شما 28 هم یه اشاره راجع به این موضوع شده. حالا منتها ایشون مطلبی که توی سوال کردن مطرح کردن گفتن هم تغییر شغل مطرح شده هم بحث قدیمی بودنش و احداث بنا. ما خب این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنن، یعنی توی کاله دادگاه وقتی که حکم تخلیه میده میگه آی کسی که مؤجر هستی، مالک هستی، میخوای اینجا مثلا بنای جدید بسازی، شما محکوم هستی که مثلا فرض کن یعنی دعواتو میپرسیدیم و حکم تخلیه میدیم، ولی باید حق کسب و پیشه اینجا رو بر اساس نظر کارشناس واریز بکنی ظرف 3 ماه، وگرنه این حکم بلا اثر میشه. ولی توی تغییر شغل نه. توی تغییر شغل هم توی تغییر شغل هم اگر شغل مشابه باشه باز از موارد تخلیه نخواهد بودا، یعنی این بستگی به این داره که شغل مشابه تلقی نشود تا حکم به تخلیه بتونیم بدیم.
سوالی داشتیم، همین نکته که شما فرمودید، حالا من باید بگردم دوباره با شماره تلفن پیدا کنم، ولی خاطرم موند که سوالشون چه بود. این بود که خب ظاهرا تقاضای تخلیه کردن به خاطر بازسازی و نوسازی، ولی الان مدت ها گذشته و این کارو نکردن. پرسیده بودن ایشون میتونن، مستأجر بودن، میتونن برن اقدامی انجام بدن که مالک اینا رو به خاطر ساختن دوباره از ملک بیرون کرده.
بله، عرضم به خدمت شما که در خصوص موضوع اگر اون مستأجر به قول معروف اون وجه رو دریافت کرده باشه، یعنی اون دادگاه مشخص میکنه میگه حق کسب و پیشه اینجا چقدر هست توی ماده 15 و بر اساس ماده 28 هم اینها باید ظرف 3 ماه واریز بکنن. وقتی واریز کردن و این مستأجر دریافت کرد و اون حکم مثلا قطعیت پیدا کرد، حالا اون ممکنه که عملیات اجرایی اونجا طولانی تر بشه، مثلا پروانه
نسازه آره. میشه
ولی این که مثلا حالا این که حالا یه مقدار مثلا فرشون گذشته توی این مدت نساخته، به صرف همین مطلب این دوباره بخواد بره همون مغازه رو بگیره، چیزی راجبش تو قانون ذکر نشد. من فکر میکنم که نتونه این مجددن مراجعه بکنه اونجا انجام. آره.
خب متشکرم آقای دکتر. سوالی پرسیده شده 0917 4 شماره پایانی 41 44. ظاهرن 5 تا برادر و 2 تا خواهرن، یکی از این 7 نفر میخواد ملکی رو که از پدرشون به ارث رسیده بفروشه، ولی بقیه نمیخوان بفروشن، ایشون باید چه کار کنه؟
بله، عرضم خدمت شما که کلن در خصوص املاک مشا خب 2 تا حالت هست. یک موقع هستش که مثلا این ملکی که متعلق به پدرشون بوده و بین اینها مشاهی هستش، برن از طریق اداره ثبت گواهی عدم قابلیت افرازشو بگیرن. وقتی که گواهی عدم قابلیت افرازشو از ثبت گرفتن، میتونن بیان از دادگاه درخواست فروششو بکنن بر اساس قانون نحوه افراز و فروش املاک مشا ماده 4ش. خب توی این حالت عرضم به خدمت شما دادگاه دیگه اصلا وقت رسیدگی تعیین نمیکنه، اما مدارک آوردن دستور فروش رو صادر میکنه. منتها این حالت برای کیا هست؟ اونایی که توشون صغیری نباشه. خب یا مهجور نباشه، یعنی کسی که مشکل عقلی داره نباشه. اگر این حالت ها باشه اینا نمیتونن این دست رو تقاضا کنن، بعد دادخواست تقسیم ترکه بدن. اون این مقدار تشریفاتش طولانی تره که دادگاه رسیدگی میکنه و در نهایت اگر دید قابل تقسیم نیست حکم به فروش صادر میکنه و اونها تقسیم میشن. حالا اینکه تعداد ورثه مثلا 7 نفر باشه 70 نفر باشه، یکیشون هم که بگه که من تقاضای فروش دارم یعنی میخوام تقسیم بشه، این تقسیم صورت خواهد گرفت.
متشکرم آقای دکتر.
دکه ای را که خود شخص موجر شهرداری بوده و به بنده اجاره داده، خودش مستأجر بوده به بنده اجاره داده که مال غیر بوده و بنده ایشان را در دادگاه محکوم نمودم. حال سوال این است، باید اجاره و پیش قسطی را که از بنده گرفته پس بدهد یا خیر؟ در صورتی که همون دکه را شهرداری بعد از 2-3 ماه اون را به نام بنده کرده. این سوال رو داشتم خدمت نگه باشه. چکرم از پاکستان بزارمتون میشم. خدا میگرد.
خیلی متشکرم جناب قاضی، بفرمایید.
عرضم خدمت شما، ما تو قانون مدنی مواد 247 و 251 رو داریم در خصوص معاملات فضولی. یعنی اگه کسی فرقی نداره، شهرداری باشه، دولت باشه، شخص حقیقی باشه، شخص حقوقی باشه، شرکت باشه، مال کسی دیگه رو اجاره بده یا بفروشه و بعدن در دادگاه ثابت بشه که مالک اون مالی که فروخته یا اجاره داده نبوده، در اون فرض اون عقد اجاره یا اون عقد بیع باطل میشه و عرضم به خدمت شما که اون شخصی که حالا مالک هستش نه تنها میتونه مثلا خلع ید اون مستأجر رو بخواد بگه اینو از اینجا بیرون کنی چون من نفروختم به این، گفتم فرقی هم نداره که مثلا فرض کن کی فروخته باشه، بلکه میتونه مطالبه اجرت المثل هم بکنه. بعد حالا اون کسی که اونجا رو خریداری کرده بوده یا اجاره کرده بوده و با حسن نیت بوده و مثلا اطلاعی از این که اینجا مال کس دیگه هستش نداشته، میتونه بره جبران خسارتش رو بخواد، بگه این ملکی که به من اجاره دادن یا به من فروختن متعلق به شخص دیگری بود و چون مستحق للغیر در اومده لذا من میخوام که دادگاه شما اینو محکوم بکنی که عرضم به خدمت شما که اون کسی که به من فروخته که خسارتهای منو پرداخت بکنه، اون ثمنی رو که من پرداختم و یا اون خسارتهایی که از این باب به من وارد شده جبران اونها رو از اون عرضم به خدمت شما شخص بخواد. و حالا اینجا راجع به این موضوعی که این هموطن عزیزمون مطرح کردن، بسته به این حالتی که گفتم ایشون میتونن برن ادعای خودشون رو در دادگاه حقوقی اون محل مطرح بکنن، دادخواستشون بدن، انشالله که برقشون برسن.
خب جناب قاضی سوالی پرسیدن، نوشتند که مادرم ارث پدریشو میخواسته، چون سواد نداشته برادرش ازش امضا گرفته، سفید امضا، و حالا باید چیکار کنه؟ میگه که ارثشو داده، یعنی مادره امضا کرده که همه ارثم به برادر برسه، در حالی که مادره میگه من چنین منظوری نداشتم، باید چه کار کنه؟ هم این مورد هم یه مورد تلفن داریم که خواهش میکنم اینو مختصر پاسخ بفرمایید، تلفن رو هم بتونید جواب بدید.
نگو کن این هم جنبه کیفری داره هم جنبه حقوقی داره، یعنی این که حالا مثلا ایشون میگه که مادر من بی سواد بوده اینو گذاشتن جلوش، یا به صورت سفید امضا از این سفید اثر انگشت از این مطلب رو عکس کردن که تو اون چیزی رو که سهم الارث بوده دریافت کردی، این شخصی که اینو امضا کرده یا انگشت زده میتونه بره شکایت کیفری بکنه، بگه اینها از بی سوادی من سوء استفاده کردن و این مدرک رو از من گرفتن، که اگر تو دادگاه کیفری حکم راجبش گرفت و اونها رو محکوم کرد، در اون حالت این سند بی اعتبار میشه، یعنی ایشون بعد میتونه بره تقاضای تقسیم ترکه بکنه و اون چیزی رو که بهش ارث میرسه دریافت بکنه. و دادگاه یا حالا تو اگر مثلا به صورت حقوقی اگه مثلا حالا حقوقی یا کیفری فرق نمیکنه این موضوع مطرح بشه، دادگاه اینو به کارشناس رسمی رشته اصالت خط و امضا اجرا میکنه، میگه کارشناس تو ببین اون مطلبی که این بالاش نوشته شده قبل از امضا بوده یا بعد از امضا بوده.
بله.
و اون کارشناس با توجه به اون نوشته و اون تغییرات رنگ از لحاظ شیمیایی و فیزیکی بررسی میکنه و اظهار نظر میکنه.
متشکرم از پاسخی که فرمودید. یک تلفن بشنویم.
بارد سلام، خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتان. ببخشید یه سوال از کارشناس برنامه داشتم در خصوص حق کسب و پیشه. این حق کسب و پیشه در چه صورت به مستأجری که تو مغازه هست تعلق میگیره و شرایط خاصی داره، یا اینکه دارن باید تعداد سالی چند سالی که توی مغازه هست ازش بگذاره بهش تعلق میگیره؟ ممنون میشم اگه در این مورد توضیحاتی بیشتری بفرمایید.
خب جناب قاضی، خاطرم هست که فرمودید مال قوانین سال 56 بوده این حق کسب و پیشه و از 76 به بعد این دیگه نیست.
بله.
یه توضیح مختصر.
بله، عرضم به خدمت شما که این مد مربوط به قراردادمون قبل از سال 76 باشه. قراردادهایی که قبل از سال 76 هستن مشمول قانون 56 میشن و بر اساس اون بهشون حق کسب و پیشه تعلق میگیره. یعنی ممکن هستش که اون کسی که مستأجر ملک تجاری هست هیچ پولی رو هم به عنوان سرقفلی نداده باشه، ولی چون در عرضم به خدمت شما شهرت و رونق تجاری اونجا نقش داشته، دادگاه بیاد برای این کسی که اونجا بوده عرضم به خدمت شما که حق کسب و پیشه لحاظ بکنه و اگه به این حالت باشه، خب اون چون میگم به صورت تدریجی الحصول هستش، یعنی آروم آروم در طی مدت زمان.
بله، ایشون مشخص نکردن که از چه سالی اجاره کردن که بشه دقیق پاسخ داد.
بهش حق کسب و پیشه تعلق میره، گفتم به اون شرایطی که تو قانون ذکر شده، و حق یعنی اون موجر و صاحب ملک نمیتونه اینو تخلیه بکنه. و حالا به من اشاره میکنم وقت داره.
بله آقای دکتر، یه سوال هم یکی از شنوندگان پرسیدن، دیگه بعید میدونم بشه پاسخ داد، راجب این که پدر شوهرشون زمین رو که مهریش بوده فروخته و ایشون میگه چه کار کنم خیلی سریع. بله. 10 ثانیه.
اگر به ایشون منتقل شده باشه، یعنی گفته باشن این زمین منتقل شد، حالا فرق نداره به صورت رسمی یا عادی
یا شفاهی، حتی
آره حتی شفاهی،
یعنی
شهودی
باشه
داشته باشن برای این مطلب، میتونن برن تقاضای ابطال اون معامله بعدی رو مطرح کنن.
سپاسگزارم از شما جناب قاضی کرمی، مستشار دادگاه تجدید نظر تهران و قاضی مجتمع قضایی عدالت، که این هفته ها به طور متمادی همراه ما بودید. با تشکر از شما و همراهی شما شنوندگان گرامی، بدرود.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. جوین،
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوین گردی یادته که باشی چه وزه ای داشت چه میچستی، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زیر آسمان شهر باشید.
زیر آسمان شهر، رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان عزیز، برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. گفته میشه در حدود سال 1964 زنی در نیویورک در ساعت 3 بعد از ظهر در مقابل چشمان حدود 38 نفر از همسایگانش مورد حمله قرار میگیره و متاسفانه به قتل میرسه، بدون اینکه هیچ کدوم از اونها، یعنی اون همسایه ها، حتی به پلیس زنگ بزنند. بسیاری از تحلیلگران این مواجهه مردم با یک رخداد به این بزرگی رو حمله بر بی‌تفاوتی کردند و با مفهومی به نام بی‌تفاوتی اجتماعی تحلیل کردند. اما بی‌تفاوتی اجتماعی چیست و اساساً چه ویژگی‌هایی داره، چه مصداق‌هایی داره، چه جوری به وجود میاد، جنبه‌های اجتماعی فرهنگی اون چیه و اگر در یک جامعه گسترش پیدا بکنه اون جامعه با چه مشکلاتی روبرو میشه، از چه راه‌هایی میشه جلوی این آسیب رو گرفت؟ اینها موضوعاتی است، پرسش‌هایی است که در این برنامه زیر آسمان شهر با شما شنوندگان خوبمون در میون می‌گذاریم. با ما لطفاً همراه باشید. در مورد بی‌تفاوتی اجتماعی صحبت می‌کنیم در این برنامه زیر آسمان شهر. اما قبل از هر چیز اجازه بدید یک نکته رو روشن بکنیم و اون اینه که به نظر میاد مفهوم یا واژه بی‌تفاوتی اجتماعی درست‌تر اینه که بی‌اعتنایی اجتماعی خونده بشه تا بی‌تفاوتی اجتماعی. از جهت لغتی هم به نظر میرسه که بی‌تفاوتی اجتماعی لغت جالبی نیست. تفاوت به عنوان فرق گذاشتن بین چیزی است، در حالی که باید دقیق‌تر گفته بشه بی‌اعتنایی اجتماعی، یعنی توجه نکردن به یک موضوع اجتماعی که فراگیره، در برگیرنده همه است، اما به دلایل مختلف آدم‌ها ترجیح میدن که دخالتی در اون موضوع به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم نکنند. پس اگر شما هم موافق باشید، از این پس ما از بی‌اعتنایی اجتماعی صحبت بکنیم، نه بی‌تفاوتی اجتماعی که لغت دقیق و روشن و صریحی نیست. هرچند در بسیاری از پژوهش‌ها همواره از لغت بی‌تفاوتی اجتماعی استفاده میشه که به نظر میرسه از جهت ویژگی‌های لغت زبان فارسی چندان درست نیست. پس به من اجازه بدید و به ما دست‌اندرکاران برنامه زیرآسمان شهر که از واژه و مفهوم بی‌اعتنایی اجتماعی صحبت بکنیم تا بی‌تفاوتی اجتماعی. قبل از اینکه بریم سراغ کارشناسان و همینطور صحبت‌های شما شهروندان عزیز در مورد بی‌اعتنایی اجتماعی، اجازه بدید یک تعریف خیلی کلی از بی‌اعتنایی اجتماعی ارائه بدید. این تعریف محصول پژوهشی است که تعدادی از استادان دانشگاه تهران در تحقیقی که با عنوان فرایند خلق بی‌تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایران انجام دادند و به نتایج جالبی رسیدند که در جریان برنامه و در خلال برنامه و هر جا که فرصت بشه به اونها اشاره خواهم کرد، این تعریف رو ارائه دادم. تعریف بی‌اعتنایی اجتماعی به طور خیلی خلاصه، فرد یا به تعبیر جامعه شناسان کنشگر به دلیل ناامیدی از اثر بخش بودن تلاش برای بهبود وضعیت یا ترس از متحمل شدن زیان یا از دست دادن منفعتی که ممکن است اساسی یا غیر اساسی و نیز آنی یا در دراز مدت به وجود بیاد تعریف میشه. اجازه بدید قبل از اینکه صحبت‌های تعدادی از کارشناسان محترم، روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان رو بشنویم و البته صحبت‌های تعدادی از شهروندان رو، یک تعریف خیلی کلی از بی‌اعتنایی اجتماعی ارائه بدیم که بدونیم داریم درباره چی صحبت می‌کنیم. پژوهشگرانی از دانشگاه تهران تحقیقی دارن که عنوان تحقیقشون هست فرایند خلق بی‌تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایران. این تحقیق 1397 منتشر شده به شکل مقاله و در اونجا این استادان دانشگاه تهران اشاره میکنن که یه تعریف کلی که میشه از بی‌اعتنایی اجتماعی ارائه داد اینه که فرد یا کنشگر به دلیل ناامیدی از اثر بخش بودن تلاشش برای بهبود وضعیت یا ترسی که احتمالاً ممکنه برای اون زیانی داشته باشه و یا منفعتی رو از دست بده که این منفعت میتونه آنی یا پایدار باشه، لزوم دیده میبینه در یک امر اجتماعی، در یک امری مداخله کنه. حالا اینکه چه دلایلی باعث میشه که افراد در اجتماع به این نتیجه میرسن که مداخلهشون و یا اعتناشون به یک موضوع اثر بخش نخواهد بود و ترجیح میدن که دخالتی نکنن، اینها نکته هایی است که ما با تعدادی از کارشناسان و شما شهروندگان عزیز در میان گذاشتیم که به اتفاق شما بشنویم.
اینجا رادیو فرهنگ. زیر آسمان شهر. گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ.
همچنان شنونده برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ هستید و شما شنوندگان میدونید که داریم در مورد بی‌اعتنایی اجتماعی صحبت میکنیم. منظورمون همون این که مصطلح هست، همون بی‌تفاوتی اجتماعی که شما میگید. اما در ابتدای برنامه اشاره کردیم که از جهت واژه‌های فارسی و به کار گرفتن تفاوت و اعتنا، بهتره بگیم بی‌اعتنایی اجتماعی تا بی‌تفاوتی اجتماعی. اما از جهت جامعه شناسی گفته میشه که وقتی ما در مورد بی‌اعتنایی اجتماعی صحبت میکنیم، نباید بی‌اعتنایی اجتماعی رو به شکل مطلق بررسی بکنیم. بی‌اعتنایی اجتماعی بیشتر یه طیفه، یه پیوست داره، یعنی میشه اون رو رتبه بندی کرد، سطح بندی کرد. به این معنا در سر یک طیفه بی‌اعتنایی اجتماعی ما میتونیم افرادی رو در نظر بگیریم که این افراد به شکل بسیار فعال و مسئولانه با موضوعات روبرو میشن. این یک سر طیفه. اما در مقابل طیف دیگه‌ای رو داریم که سعی میکنن مسائل و مشکلات و مباحث و رخدادهای زندگی اجتماعی دیگران رو نادیده بگیرن، به یه شکلی از اون بگذرن و در اون به هیچ وجه مداخله نکنند. این رو شما در زندگی اجتماعی و در تجربه های روزمرتون هم حتما دیدید. بعضی از آدم ها میگن سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم؟ اصلا به من چه ارتباطی داره؟ خود این به مرور وقتی تأمین پیدا میکنه، زمینه‌های بی‌اعتنایی اجتماعی رو به وجود میاره. اما خب اگر در یک جامعه بی‌اعتنایی اجتماعی به وجود اومد، چه پیامدها و آسیب‌هایی داره؟ در مورد بی‌اعتنایی اجتماعی، خوشبختانه در کشور ما در این سالها تحقیقات بسیار مختلف و متنوعی صورت گرفته در عرصه‌های دانشگاهی، چه به شکل پایان‌نامه‌های دانشگاهی و چه به شکل مقالاتی در حوزه روانشناسی اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی. از جمله پژوهشی هست با عنوان شناسایی عوامل مؤثر در بی‌تفاوتی اجتماعی بین دانشجویان که به شکل موردی یک دانشگاه خاص رو این پژوهشگران تحقیق کردن دربارش. در ادبیات جامعه شناسی این محققین معتقدند که غالباً بی‌اعتنایی اجتماعی به عنوان یک پدیده آسیب شناختی بررسی میشه. برخی اون رو حتی نوعی بیماری روانی میدونن. برخی معتقدند که مانعی است در راه مشارکت و توسعه اجتماعی، برخی اون رو از عوارض شهرنشینی در عصر جدید میدونند و نظایر اینها. یافته های این تحقیق که به شکل پیمایشی انجام شده در حوزه یکی از دانشگاه‌های کشور میگه که میون متغیرهایی مثل جنس، تحصیلات و پایگاه اجتماعی اقتصادی و بی‌اعتنایی اجتماعی رابطه معناداری وجود داره. به این معنی که سن افراد میتونه مشخص کننده میزان دخالتشون در امور و توجه و اعتناشون به مسائل اجتماعی باشه. تحصیلاتشون، پایگاه اجتماعیشون، یعنی ثروتمند یا طبقه متوسط بودن، مرفه یا فقیر بودن، همه اینها بر اساس این تحقیق مؤثر هستند در بی‌اعتنایی اجتماعی. به طور کلی بی‌اعتنایی اجتماعی در یک جامعه ممکنه چه پیامدها و نتایجی برای اون جامعه داشته باشه که مطمئناً این پیامدها پیامدهای مناسب و مطلوبی نخواهد بود. به عنوان مثال وقتی بی‌اعتنایی اجتماعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، موجب بی‌هنجاری، کم شدن اعتماد عمومی و اعتماد اجتماعی، کم شدن اثر بخشی فعالیت‌های اجتماعی، کم شدن رضایت خاطر افراد در زندگی اجتماعی، محرومیت نسبی افراد، فردگرایی و خودشیفتگی و نظایر اینها بشه. یعنی افراد فقط خودشون رو در نظر میگیرن. حالا فکر کنید در یک جامعه‌ای که افراد به چنان فردگرایی مفرطی دچار شدن که فقط منافع خودش رو در نظر میگیره و اصلا براش مهم نیست چه اتفاقی برای هم نوعش، برای هموطنش